پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی، گفتاری پیرامون احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز رادیو معرف. از هفته گذشته افتخار پیدا کردیم با برنامه مرواریدهای ساختگی در خدمت شما باشیم. در برنامه امروز درباره انواع حدیث ضعیف و تفاوت اون با احادیث ساختگی و اینکه آیا نقل احادیث ساختگی مجازه و حجم و تعداد این احادیث گفتگو میکنیم. عزیزان، خبر و حدیث از نظر حالتهای راویان اون در سند به چهار دسته تقسیم میشن: حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث موثق و حدیث ضعیف. حدیث صحیح از نظر رتبه در درجه اول اعتباره و بعد از اون به ترتیب حدیث حسن و حدیث موثق قرار داره و در نهایت حدیث ضعیف که معتبر نیست. حدیث ضعیف در لغت به علیل و معیوب ترجمه شده و در اصطلاح به حدیثی گفته میشه که شروط احادیث صحیح، حسن یا موثق رو نداشته باشه، مثل اون که یکی از افراد موجود در سند حدیث رو علمای رجال به دروغگو بودن، کم حافظه بودن یا جعل روایت و یا فساد مذهب و عقیده متهم کرده باشن. در این لحظه سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. مستحضرید که برنامه ای رو رادیو معارف و همکاری انجمن علمی حدیث حوزه برایتون تهیه کردن. جلسه یکش گذشت درباره احادیث موضوعه. تعریف کردیم در جلسه گذشته حدیث موضوع رو، حدیث جعلی رو، و امروز در دنباله اون بحثی که در تفاوت حدیث موضوع و حدیث ضعیف بود میخواییم مباحثی رو خدمت شما عزیزان عرضه بکنیم. در این برنامه پی میگیریم مباحث برنامه قبل رو. اگر خاطر شریفتون باشه در برنامه قبلی ما درباره تفاوت حدیث موضوع و حدیث ضعیف مطالبی رو عرض کردیم و امروز ادامه میدیم که حدیث ضعیف حتی در حالتهایی که مثلا دو تا سه تا راوی از یک سند ضعیفن، حالتهای حتی شدید ضعیف، لزوماً و همیشه مستلزم موضوع بودن اون حدیث نیست. ما میتونیم برخی احادیث یک راوی وضع رو بگیم موضوعه، ولی نمیتونیم بگیم لزوماً همه احادیث او جعلی هست. موضوع بودن یا نبودن یک حدیث، ساختگی بودن یا نبودن یک حدیث، فقط از طریق نقدهای بسیار جدی و معیاردار مشخص میشه. البته اطمینان ما به حدیث ضعیف از بین میره. اگر ثابت کردیم حدیثی حتی فقط ضعیف هم هست، ما نمیتونیم در مقام عمل از اون استفاده کنیم. اما به تنهایی نمیتونیم از اون استفاده بکنیم. یعنی چی؟ یعنی حدیث ضعیف میتواند در پرتو بازیابی قرینه ها و یا احادیث مشابه، قرینه های تایید کننده، آیه ای از قرآن که میتونه اون رو تایید بکنه، حدیث ضعیف رو اعتبار ببخشیم. حداقل در قسمت آداب، سنن ها، مواعظ اخلاقی، تاریخ، سیره، تفسیر و حتی عقاید غیر اصلی، عقاید دست دوم و باورهای دست سوم، حدیث ضعیف میتونه در کنار قرینه های مؤید اون یا حتی در پرتوب فراوانی نقل های ضعیف کنار هم معتبر بشه. من یه مثال ساده عرض میکنم، در مثال مناقشه نیست، به جهت تقریب ذهن عرض میکنم. اگر یه کودکی بیاد به شما خبر بده که در 500 متری اینجا آتش گرفته، یه جایی بگه خونه کسی، ماشین کسی آتش گرفته، شما ممکنه از جای خودتون بر نخیزین. ولی اگر از دور یک دود خیلی کوچکی خفیفی هم دیدید بالا میره. اینجا دیگه تحریک میشید برید سر بزنید. خبر ضعیفه؟ یه کودک ممکنه داره شوخی میکنه، ممکنه درست نفهمیده، ممکنه درست نگفته، ممکنه حتی اصلا داره سر به سر شما میذاره، ولی یه قرینه میاد این رو تایید میکنه. یه حدیث ضعیف حتی میتونه در پرتو تکرارش قوی بشه. کودک اول اومد گفت یه جای آتیش گرفته، شما میشینید. یه کودک دیگه اومد، یه کودک سوم اومد، کودک چهارم اومد، دیگه شما برمیخیزین، با اینکه هر چهار تا ضعیفن. پس حدیث ضعیف میتونه در پرتو تکرار، پشت سر هم پیاپی اومدن یا قرینه های همراه و جانبیش تایید بشه و مبنای عمل بشه. ما در فقه داریم عزیزان فقیه، عزیزانی که در دروس حوزوی کار کردن میدونن برخی از مستندات فتوای بسیاری از فقیهان، مشهور فقیهان، روایت ضعیف و سندی بوده که قرینه های تایید کننده داشته. این فقط در آلمان شیعه هم نیست، این رویکرد رو محدثان اهل سنت هم دارن. اصلا الفاظی مانند شاهد، متابع که در روایات اونها هست به همین معناست. یعنی اینجور نیست که کلن حدیث ضعیف رو کنار بذارن، احادیث ضعیف خیلیش قبول میشه، ولی این رویکرد تو حدیث موضوع و ساختگی دیگه نیست. هیچ فقیهی، هیچ محدثی، چه شیعه چه اهل سنت، حدیث موضوع، حدیث جعلی، حدیث ساختگی رو مبنای عمل قرار نمیده. حدیث موضوع و جعلی رو به طور مطلق از دایره اعتبار و حجیت کنار میذارن. حتی نقل حدیث، حدیث ساختگی، نشر حدیث ساختگی، حتی برای یک انگیزه و هدف مقدس خیالی هم مجاز نیست. شما میای بگی آقا من احادیث جعلی میسازم برای اینکه مردم قرآن بخونن، احادیث جعلی میسازم برای اینکه مردم خوراکشون کم بشه، پرخوری نکنن، برای اینکه فلان غذا را بخورند چون دکترها گفتن خیلی مفیده، مثلا کودکان ما شیر بخورن، مادران باردار ما شیر بخورن. حتی اگر به یک منظور به خیال ما مقدس هم باشه، نقل و نشر حدیث ساختگی رو هیچ محدثی اجازه نمیده. اصلا گاهی اوقات اگر آدم حدیث ساختگی رو نقل بکنه بدعت محسوب میشه، افزودن به دین محسوب میشه، نسبت دادن یه مطلب به طور ناروا به معصوم محسوب میشه، کاری که بسیار زشته و بزرگترین دروغه، اصلا روزه رو باطل میکنه. شما میدونید از نظر فقهی نقل حدیث جعلی با علم به این که ساختگی هست تو ماه مبارک رمضان روزه رو باطل میکنه. البته ما در گذشته داشتیم گاهی اوقات تمرین میدادن، مثلا یه استادی میامده یه چند تا حدیث میساخته، لایه مثلا 40-50 تا حدیث درست پخش میکرده، خواسته بینه شاگرداش میتونن به وسیله معیارهای نقد تشخیص بدن یا نه. ولی خب این کار به منظور امتحان بوده. ما در یک نقلی داریم که ابن حبان در باره یحیی ابن سعید میاره. یحیی ابن سعید میگه من با حفص ابن قیاس تو مکه نشسته بودیم، یه شخصی به نام حارسه حدیث های حفص رو مینوشت. حفص هم اونجا یه حدیثی رو ساخت و حارسه هم همینجوری نوشت. حفص گفت بابا جان، یعنی تو پایان کارش گفت بابا جان این نوشته تو بیار، این حدیثی رو که ساخته بود محو کرد. حارسه گفت چرا اینو محو میکنی؟ گفت اینو من ساختم، لابد میخواستم تو رو امتحان بکنم. گفت این باطل، دروغه، باید پاک بشه. انسان نباید هر حدیثی که میشنوه نقل بکنه بنویسه. که گاهی اوقات هم حدیثای جعلی رو از کسی نقل میکردن، میگفتن این حدیث جعلی رو داره، بخوان بگن که چی؟ این آقا حدیث جعلی میسازه یا حدیث جعلی نقل میکنه، بلد نیست که تشخیص بده. قضیه جالبیه، قشنگه. یک کتابی داریم به نام المجروحین. مجروحین یعنی کسانی که در علم رجال به این معناست، کسایی که براشون یه مذمتی اومده، نکوهش شدن. یه شخصی ما داریم به نام ابن جریج که من برخی جاها دیدم ابن جریح می نویسن. ابن جریج هست. این نقل میکنه از عطا که میگه که ابن عباس نسبت میده به پیامبر که من وارد بهشت شدم، اونجا یه دونه گرگ دیدم. گفتم که مگه توی بهشت گرگم هست؟ گفت آره. گفت چه کار کردی که تو اومدی بهشت؟ گفت من پسر یه مأمور پلیس ظالم، بس مثلا مأمور پلیس خلیفه، یه پسرشو خوردم. ابن عباس برای که این نقل رو مسخره بکنه میگه که پسر یه مأمور ظالم و خورده رسیده بهشت، اگه خودشو خورده بود که اصلا میرفت تو اعلی لیگین. ببینید این حدیث کاملا جعلیه. خب حالا به چه درد میخوره ما اینو نقل بکنیم؟ ادامه ببینید چی میده. میگه من این حدیث رو اومدم برای یه محدثی به نام ابن قتیبه خوندم، بعد گفتم که اینو نقل شده. وقتی که تموم شد ابن قتیبه میگه که آیا کسی مثل تو این حدیث رو نقل میکنه؟ میگه ما اینو نقل میکنیم که چه کار کنیم؟ بگیم راویش آدم درستی نیست. پس اصلا نقل حدیث ساختگی هم صحیح نیست، مگر به یه همچین مقصودهای علمی که بگیم راویش رو شناسایی بکنیم. به همین جهت ما تا میتونیم حتی به جهت آزمودن و اینجور چیزا نباید حدیث ساختگی رو بیاریم توی دست و پای خودمون، بیاییم تو افواه بندازیم. این رو باید حتما ما مراقب باشیم. و این دوباره نشون میده که چرا ما باید در این مسئله حدیث ساختگی برنامه بسازیم و روش کار بکنیم.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا، با دوستان مروت با دشمنان مدارا.
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را، تغییر کن قضا را.
حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار ما را. حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار ما را.
احادیث معصومین علیه السلام از طریق گزارش راویان که پی در پی از هم شنیدن یا در کتاب‌های همدیگه دیدن به ما رسیده. این راویان به دو گروه تقسیم میشن و یک دسته هم خودشون رو در بین اینها جای دادن. دسته اول راویان راستگو و مورد اطمینان که احادیث اونها قابل استناده و اون چه نقل میکنن به معصوم علیه السلام نسبت داده میشه و مورد پذیرشه. دسته دوم راویان ناشناخته یا غیر قابل اطمینان و راویان معمولی هستند که ممکنه به علت کم اطلاعی یا کم دقتی حدیثی رو به درستی نقل نکنن یا معنای ناموجهی رو به معصومین علیه السلام نسبت بدن، اما خودشون حدیثی رو به دروغ نمی‌سازن و بر معصومین علیه السلام افترا نمی‌بندن. البته احادیث این دسته ضعیف خونده میشه و قابل اعتماد نیست و به تنهایی اعتبار لازم رو برای استناد در مقام عمل نداره، اما این به معنای جعلی و ساختگی بودن این احادیث نیست و حتی در موارد بسیاری حدیث اونها به وسیله قرینه ها و نشونه های دیگه مثل موافقت با عقل و قرآن و احادیث دیگران حجیت و اعتبار پیدا میکنه و گاهی ضعف روایت به علت متصل نبودن حلقه های راویان به همدیگه است که اون هم در بعضی موارد قابل حل. و اما دسته سوم راویان دروغ پرداز و حدیث سازن که موضوع برنامه ما هستن و شامل اشخاصی میشن که احادیث دروغی میسازن و اونا رو با احادیث محدثان دیگه قاطی میکنن که البته تعدادشون کمه و حدیث شناسان بسیاری از این گروه و احادیث اونها رو شناسایی کردن. روایات این دسته جعلی یا موضوعه نامیده میشه و در صورت آشکار شدن به هیچ وجه قابل استناد و اعتماد نیستن. خب دوستان، در این لحظه بخش دیگه از سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب وضع و نقد حدیث رو میشنوید.
حالا مسئله‌ای که در اینجا مطرح میشه تعداد و حجم احادیث ساختگی هست که سوال مهمیه. تعداد و حجم احادیث ساختگی یه مسئله‌ایه که متاسفانه نظرات تند و افراطی دربارش مطرحه، نظرات تفریطی هم دربارش داده شده. برخی گفتن آقا حدیث موضوع اصلاً نداریم، بسیار کم، به تعداد انگشتان دست و پا. یه دیم از اون ور پشت بون افتادن، گفتن آقا حدیث جعلی انقدر داریم، اسرائیلیات زیاد داریم، احادیث اهل سنت جعلی داریم، احادیث اخباریان شیعه ساختگی داریم، کتاب ها پر است از احادیث داستانی نادرست، کتاب های تفسیری پر است از اسرائیلیات منسوب به پیامبر و معصومین علیهم السلام. هر دو گرایش افراطی و تفریطی رو داریم. خب حالا ما اینجا میخواییم ببینیم واقعا چه مقدار حجم احادیث ساختگی. ببینید، اگر ما بیایم یه مسئله رو توجه بکنیم و اون اینه که هر جعلی، هر ساختنی یه آدم جائل وارد ماهر میخواد، اون وقت ما میتونیم زیربنای این مسئله رو درست بکنیم. اگر فرض کنید یه شخصی میخواد اسکناس ساختگی جعلی درست بکنه، آیا این میتونه یه آدم کپی گیرنده معمولی باشه؟ یا باید حداقل مهارت چاپ کردن رو بلد باشه؟ اگر میخواد یه کسی گذرنامه جعلی، کارت شناسایی و شناسنامه ساختگی درست بکنه، آیا امثال من و شما آدمهای معمولی حتی اگر بخوایم هم میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ خب حدیث هم جائلش باید یه فرد خاص باشه. جائل حدیث باید یه کسی باشه عربیش به قول امروزی ها فول فول باشه، کاملا با متون عربی آشنا باشه. دوم، باید متنی رو که میسازه به متنهایی که واقعا از پیامبر صادر شده مشابه باشه. من یه مثال خنده‌دار میزنم. یه شخصی میخواد اسکناس جعل بکنه، میتونه اسکناس 300 تومانی جعل بکنه. خب اولین بانکی که این اسکناس رو میده دستگیرش میکنن. کسی که اسکناس میخواد بسازه باید یه اسکناسی شبیه 2000 تومانی، شبیه 5000 تومانی، شبیه 10000 تومانی بسازه. دلار تقلبی باید شبیه دلار واقعی باشه. پس جائل باید یه حدیثی رو میخواد به پیامبر منسوب بکنه شبیه سخنان پیامبر باشه. پس باید چقدر حدیث از او دیده باشه؟ یه حدیثی رو میخواد به امام علی نسبت بده باید شبیه خطبه های نهج البلاغه باشه، در اون سطح و تراز ادبی و بلاغی، با اون شیوایی و فصاحت و بلاغت. پس ببینید تعداد افرادی که میتونن حدیث بسازن میان کم میشن. پس باید عالم باشه، حدیث شناس باشه. خب حالا میخواد این حدیث جعلی رو بسازه، کجا میخواد بره بخونه؟ میخواد بره بالای منبر بخونه، سخنرانی پیش از خطبه ها بخونه، تو مسجد بخونه، تو مدرسه بخونه؟ نمیره که وسط بازار بخونه؟ که تو بازار ماس فروشا و لبنیاتیا و نجاریا که نمیرن حدیث بخونن. خب وقتی تو مدرسه بخونه، تو اون همه آدم یکی پیدا نمیشه ببینه مصدر این کجاست، از کی شنیدی؟ نمیگم نیستا، بله برخی ها میتونن بگن ما صحابی پیامبر بودیم شنیدیم، ولی تعداد افرادی که بتونن حدیث بسازن کم میشه. هر کسی که نمیتونه ادعای مصاحبت با پیامبر بکنه. پس ببینید، من دارم اینو عرض میکنم، حدیث جعلی هست اما جائل، محیط جعل، فضای جعل کمه. حالا اصلا شما به صورت میدانی برید تحقیق بکنید. شما کافی رو شروع کنید به مطالعه، ببینید حدیث جلیش کجاست. من یه عدد تخمینی میگم، شما 100 تا حدیث جلی میتونید تو کافی پیدا بکنید، 150 تا میتونید پیدا بکنید. خب کافی 16,000 حدوداً حدیث داره. شما 160 تا حدیث جلی هم بر فرض محال تونستید پیدا بکنید، 160 به 16,000 میشه 1%. یعنی 100 برابر 160 میشه چقدر؟ 16,000 تا. پس اگه 160 هم پیدا بکنید، شما 1% پیدا کردید که پیدا نمی کنید. هیچ که از ابتدا تا کنون، از اون سالی که کلینی کافی رو نوشته، تو این 1100 سال هیچ کس نتونسته 160 حدیث جلی تو کافی که بزرگترین کتاب حدیثی شیعه هست در قرون اولیه از جهت احادیث معتبر بعد از بهارالانوار و جوامع متأخر 160 حدیث نشون بده. مثلا در همین کتاب کافی از همون موقعی که نوشته شده در اوائل قرن 4 تا الان که اوائل قرن 15 هستیم، یعنی حدود 11 قرن، هیچ کس نتونسته بیش از چند معدود حدیث تو کافی نشون بده که جعلیه. تازه بعضی از اونها هم توجیه داره، چه برسه به 160 تا که 1/16,000 تا هست. البته ممکنه در حوزه‌های دیگر حدیثی یه مقدار تعداد بیشتر بشه، ولی بازم اونجا اینقدر تعداد نیست که ما خیال بکنیم از هر 4-5 حدیثی حدیث جعلیه. اینو میخوام برای این عرض بکنم که انکار شتاب زده نسبت به حدیث نداشته باشیم. اینو من اول برنامه عرض میکنم تا برنامه‌های دیگه که گفته میشه یه دفعه تو ذهن شریف عزیزان نیاد که ما حدیث جعلی زیاد داریم. خب شاید شما یه سوالی تو ذهنتون نسبت به ما ایجاد بشه، اگه واقعا تعدادش کمه، چرا میخوای 40-50 برنامه حدیثی راجع به حدیث ساختگی درست بکنید؟ حالا من میونه دعوا هم نرخ تعیین نمی کنم، ممکنه حالا تهیه کننده محترم برنامه بگن 20-30 تا، ولی میخوام این عرض بکنم اگه تعداد کمه چرا اینقدر وقت بگذاریم؟ علتش اینه، ببینید اگه شما 100 تا ظرف پاک آب زلال داشته باشید، تو 10 تا از اینا، 15 تا از اینا بگن سم ریخته شده. تمام اون 100 تا رو شما باید ببرید آزمایشگاه. متاسفانه حدیث با اون زلالی، با اون معصومیت آسمانیش، با اون تقدس الهیش، حدیث در واقع بازگویی علم ائمه، علم متصل معصومین به خداونده، با این همه زلالیش توی یه راه آبا، توی یه کانالای اومده که گاهی اوقات گلالود شده. یه چند تا حدیث جلی داخلش کردن. به جهت همون چند تا خوراک معصوم، ما باید اون احادیث معصوم علیه السلام رو با دقت گلچین کنیم. باید از این بوستان گلا رو بچینیم، خارا رو بذاریم کنار. درسته تعداد خیلی زیاد نیست، ما نباید به هر کتاب حدیثی به دیده شک نگاه بکنیم، اول بگیم ما اصل اعتبار مخصوصا کتابای اصلی خودمون، اما اینطور نیست که ساده انگاری هم داشته باشیم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
به طور خلاصه عرض میکنم با یه میراث گرانبهای روبرو هستیم که یه چند جاش غبار نشسته روش. ما برنامه رو باید برای این انجام بدیم که این غبارها رو پاک بکنیم. من در انتها ارجاع میدم به این حدیثی که در کافی جلد 1 صفحه 401 نقل شده و ما رو پرهیز داده از این که بلافاصله یه حدیثی رو که نمیفهمیم انکار بکنیم. چون متن و ترجمه اون کمی مفصل هست، در صفحه 16 کتاب وضع و نقد حدیث هم اومده، من ارجاع میدم شما عزیزان رو به همونجا. در برنامه آینده ما یک اشکال و شبهه دیگر رو درباره حجم و تعداد روایات ساختگی مطرح میکنیم و انشالله دیگه از این بحث عبور میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
به پایان دومین برنامه مرواریدهای ساختگی رسیدیم. برنامه امروز رو با نقل حدیث صحیحی از کتاب کافی اثر مرحوم شیخ کلینی به پایان میبریم. در کتاب اصول کافی جلد دوم صفحه 105 اومده که سلیم ابن قیس میگوید از امیر مؤمنان علیه السلام شنیدم که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دو گروهند که پیوسته گرسنه‌اند و هرگز سیر نمیشوند، آن که در پی دنیا باشد و آن که در پی علم. پس هر کس از دنیا به اندازه‌ای که خدا حلال نموده اکتفا کند سالم میماند و هر کس از آن چه در دنیا حلال نیست بهره ببرد هلاک شود، مگر اینکه توبه کند و برگردد. و هر کس علم را از اهلش فراگیرد و با آن علم عمل کند نجات یابد و هر که به وسیله آن علم در پی دنیا باشد بهرش به دنیا خواهد بود. ممنونیم از این که امروز هم با ما همراه بودید. تا هفته آینده همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
زاده سفر ز تو